این پرونده ها حدود 928 میلیون تومان جریمه شده که این شرکت بسته‌بندی کننده تخم مرغ بوده که متاسفانه بسیار گرانفروشی قابل توجهی داشت و این حکم شد و محکوم شد به پرداخت این مبلغ. و سایر به اصطلاح تخلفات هم در این زمینه در حال رسیدگی هست. یه بخشی از کار رو که در این هفته ما همکارامون مرور کردن و رسیدگی کردیم و در حال رسیدگی هم هست، بحث مراکزی هست که تحت عنوان تعمیرگاه مجاز برخی از شرکت ها با مردم تماس میگیرن و بدون که طرف درخواست کرده باشه، متاسفانه اطلاعاتی در اختیار اینها هست که گاهی از اون اطلاعات استفاده میکنن و گاهی هم بدون این اطلاعات به قول عامیانش یه دستی بزنن و در واقع مردم رو به نوعی تحت تاثیر قرار میدن که در حال حاضر ضرورت داره که مثلا ماشین لباسشویی شما یا یخچال فریزر شما یا نمیدونم بایساید شما یا ماشین ظرفشویی شما سرویس بشه و من سرویس کار مجاز همون ماشینی هستم که شما دارید و مراجعه میکنم و مبالغ گزافی تحت عنوان سرویس اون دستگاه ها از مردم میگرفتن. تمام اینها بدون مجوز بودن، برخی از اینها در یک اتاق مستقر بودن، حدود 10 تا 20 فقره خط تلفن در اختیار اینها بود و مرتب با مردم تماس میگرفتن، آدرس میگرفتن و عرض کنم که مراجعه میکردن تحت عنوان سرویس کار مجاز لوازم خانگی و مبالغ قابل توجه و گزافی رو از مردم میگرفتن که اینها چند موردشون شناسایی شد. البته من یه هشدار بدم به مردم عزیزمون، حواسشون باشه اگر درخواست نکردن که وسیله یا لوازم خانگیشون به اصطلاح تعمیر یا سرویس بشه، تحت هیچ شرایطی به کسانی که با شما با اونها تماس میگیرن اجازه ورود به منزل ندن از هر حیث که شما حساب بکنید، چون اینها هیچ مجوزی ندارن، جای استقرار اونها کاملا مخفیه و اصلا قابل شناسایی گاهی نیست، خیلی اتفاقی میشه اونها رو شناخت. ما هم با تحقیقات بسیار وسیعی تونستیم برخی اینها رو شناسایی بکنیم. خواهش میکنم از مردم عزیزمون تحت هیچ شرایطی اجازه ندن که اینها به منازلشون وارد بشن، حتی اگر تماس گرفتن و اعلام کردن که ما سرویس کار فلان دستگاه لوازم خانگی هستیم و الان وقت سرویس اون هست، به این حرفا اعتنا نکنن الا اینکه خودشون درخواست کرده باشن و مطمئن باشن که از محل مجاز، یعنی حتما کسی که مراجعه میکنه هم باید کارت شناسایی داشته باشه و هم پروانه تعمیر مجاز، تعمیرگاه مجاز باید داشته باشه. این رو خواهش میکنم دقت بکنم. جالبه برخی موارد داشتیم که مثلا تماس میگیره میگه که شما من سرویس کار یخچال ساید بای ساید مثلا فلان برند شما هستم، بعد شما وقتی مخاطب میگه که ما چنین دستگاهی نداریم، مثلا میگه LG، میگه ما LG نداریم، میگه چی دارید؟ مثلا فرض کنید میگه سامسونگ، میگه سامسونگ، میگه که ما سامسونگ نداریم، میگه چی؟ میگه مثلا فرض کن اسنوا یا امرسون و امثال اینها. نظام میگه خب همون من تعمیر کار اونم هستم و به خاطر همین وقت سرویس وسیله شما هست و آدرس میگیرن و مراجعه میکنن، هم پول زیادی از مردم به ناحق میگیرن و همین که اینها اصلا اساسا مجاز نیستن به این کار. خواهش میکنم مردم تو این زمینه دقت بکنن که اگر چنین اتفاقی افتاد حتما ما رو و اگر ضرورت داشت پلیس رو از این قضایا مطلع بکن. در هفته گذشته باز هم مواردی رو که بررسی کردیم بحث تخلفاتی بود که در باربری ها صورت می گرفت. برخی از باربری ها متاسفانه رقم بسیار کلانی از مردم برای حمل و نقل اساسی منزل در شهر تهران دریافت میکردن. برخی هم مجوز خروج از شهر تهران رو نداشتن ولی این کار رو انجام میدادن و مبالغ کلانی از مردم میگرفتن. اینها هم رسیدگی شد، پرونده هاشون تشکیل شد و اجرا شد. به شعب ما در حال رسیدگی اون پرونده ها هم هستن و بازم اینجا ضرورت داره که حالا هم مراجع مربوطه، اتحادیه‌های مربوطه، نظارت کافی رو بکنن و هم این که مردم هم دقت بکنن که رقمی که در واقع با هم توافق میکنن در ابتدای هم این رو مکتوب بکنن، چون متاسفانه گاهی برخی از باربری ها وقتی قیمت ازشون بگیرن دیگه، مثلا فرض فرمید من از فلان نقطه تهران تا فلان نقطه دیگر تهران مثلا فرض کنم 1,000,000 تومان کرایه میگیرم، 2,000,000 تومان کرایه میگیرم تا وسایل رو جابجا بکنم. بعد وقتی جابجا کردن میگه که چون نمیدونم این اتفاق افتاد، ما این کارو کردیم، نمیدونم مجبور شدیم یه بار دیگه بریم اون برگردیم و امثال اینها. به جای مثلا 1,000,000 تومان 2,000,000 تومان یه دفعه رقمای 5 تومان 6 تومان رو امثال اینها مطالبه میکنن. خواهش میکنم که اگر توافق کردن قبل از اینکه دست به کار بشن مکتوب بکنن که آقا بین ما و این باربری مقرر شد که اینا بار ما رو از اینجا حمل بکنن تا فلان نقطه و این مقدار کرایه دریافت بکنن که خدا نکرده بعدا به مشکل نخورن، چون بعضی از این باربری ها کم لطفی های جالبی کرده بودن. مثلا وقتی کالا رو اساس خونه رو برده بودن قبل از اینکه پیاده بکنن دو سه قلم از وسایل بزرگ خونه مثل یخچال، مثل فریزر، نمیدونم لباسشویی، تلویزیون و امثال اینها رو نگه میداشتن توی بار، پیاده نمیکردن تا پول کامل رو بر اساس اون چیز خودشون مدعی بودن دریافت بکنن، که خب اینها باوردیست که اصلا باید مردم عزیزمون هم به اون توجه بکنن. در خدمتتون هستیم جناب
آقای حسینی.
اگر
امری خواهش میکنم. ممنون از توضیحات جناب علی و نکات آماره که بیان کردید. آقای اسفندی تو این چند روزه غیر از مرغ و تخمر که اشاره هم کردید بیان کردید، برخی اقلام در میوه و تره بار هم شاید افزایش قیمت بودیم.
بله اصلا متاسفانه امسال یه مقداری بحث میوه و تره بار با افزایش قیمت مواجه شده. البته از مبدا هم تقریبا گران بالگیری شده تا اونجایی که ما اطلاع داریم، ولی این به این معنا نیست که اجازه داشته باشن هر قیمتی بفروشن. تو اون قضیه هم حتما خصوصا چون ایام پایانی سال هست و حتما مردم عزیزمون انشاءالله به لطف خداوند و با عنایت حضرت بقیت الله شاهد این باشیم که این بیماری از کشور ما و از تمام دنیا رخت ببنده و بره. بالاخره ایام عید هست، نیاز دارن که میوه و تربال خریداری بکنن. امیدواریم که ما بتونیم پایان سال خوبی رو برای مردم ببینیم و ما کارمون رو انجام میدیم. منتها عرض کنم که یه مقداری امسال وضعیت قیمت میوه و تربال نسبت به سالهای گذشته بالاتر از زمان قبل هست، ولی به این مفهوم نیست که اجازه دارن هر قیمتی بفروشن. هر جایی که ما تخلف ببینیم حتما برخورد میکنیم و خصوصا ایام پایانی سال با طرح ویژه این موضوع رو بررسی خواهیم کرد.
پرونده هایی تا الان تشکیل شده یا خیر؟
حتما تشکیل شده، منتها الان آماری دست من نیست، باید بعدا انشالله آمار بگیرم و در خدمتتون عرض بکنم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای اسفندی، ممنون از زیارتتون. در بخش با سخنگویان آمار و اخبار و اطلاعات فعالیت‌های سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران رو شنیدید که آقای دکتر اسفندی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران بیان کردند.
وقتت تلف
نکن.
راحتی نیست.
باور نکن.
نمی‌شه.
وقتت تلف نکن.
این اتفاق اصلا امکان‌پذیر نیست.
می گفتند پیروزی انقلاب شدنی نیست.
ما می توانیم.
سخنرانی که امام در روز چهارم آبان در منزل خودشون علیه لایحه مسئولیت قضایی کارمندان و افسران و پرسنل امریکایی در ایران داشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من تأثیر و تقلیه خودم را نمی توانم کار کنم. قلب من در فشار است. این چند روزی که مسائل اخیر ایران را شنیدم خوابم کم شده.
سخنرانی امام رو حتما گوش کنید. نمیدونم چرا متاسفانه کمتر هم در رسانه‌های جمعی بهش توجه میدن. تقریبا هیچ سخنرانی شاید در طول این دهها به این اندازه در دفاع از ایرانیت ایرانی‌ها اقامه نشده. لایحه کاپیتولاسیون رو امام از زاویه ملیت ایرانی مورد نقد قرار میدن. حتی جالبه که تعبیر خود شاه رو دارن که اگه شاه ایران به یک سگ آمریکایی توهین بکنه
ما را فروختن، استقلال ما را فروختن، عزت ما پایکوبی بود، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردن. اگر چنانچه کسی سگ امریکایی را زیر بگیرد بازپاسش میکنم، لیکن اگر شاه ایران یک سگ امریکایی را زیر بگیرد بازپاس میکنم، و اگر چنانچه یک آشپز امریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگتر مقام را زیر بگیرد، که هیچکس هم به تعرض ندارد.
اون فریادیست که امام به دفاع از عزت اتفاقا ایرانیت ما میزند. ریشه در همون شور و اندیشه و قدرت دینی داشته، در به عنوان یک غیرتمند دینی در امام وجود داشت.
جشنواره فیلم فجر به ایستگاه پایانی خودش نزدیک شده و امسال هم همچون سالهای گذشته جای خالی سینمای تراز انقلاب به وضوح مشاهده میشه. در این باره گفتگو میکنم با جناب حسین سلطان محمدی، منتقد سینما. آقای سلطان محمدی سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای سلطان محمدی، چرا جشنواره فیلم فجر ما با اهداف پیدایش اون فاصله داره و شاید این رو هم بشه گفت که سال به سال هم این فاصله بیشتر میشه؟
این که حالا فاصله داره رو به هر حال، بله، متاسفانه تیه سالهایی که از برگزاری جشنواره گذشته و امسال هم 39 دورش بوده، آثاری که در جشنواره به نمایش در اومده خیلی نزدیکی پیوسته و قابل قبولی با آرمان ها، ایدئال ها و حتی میشه گفتش که وضعیت عالی جامعه نداره، جامعه پس از انقلاب. یکی از دلایلش میتونه این باشه که از لحاظ تکنیکی سینماگران ما فکر میکنن که بایستی در مسیر قاعده ها و نوع نگرش های تصویری و مانندان از سوی سینمای غرب حرکت بکنن، که خب این میشه بحث تکنیکی، اما متاسفانه علاوه بر بحث تکنیکی در بحث فنی دیگری هم معمولا گرفتار میشن، و اینکه محتواها رو محتواهای انتقادی بدونن و خودشون رو پشت واژه هایی چون سینما آینه جامعه است بدونن، و البته هم چرا این جامعه این آینه نسبت به حداقل کاستی ها حساسه، اما به حداقل به اصطلاح افزایش ها، اعتبارات، پیشرفت ها و اینجور موارد حساس نیست، خب قابل پرسشه. خیلی از مواردی که توی جامعه ما وجود داره به دلیل عدم حمایت در جشنواره از فیلمسازان ارزشی یا حداقل از سوژه هایی که بیانگر پیشرفت جامعه باشه، ارزش ها و اصول و ساختارهای کاربردی و تاکتیکی که از سوی از اصطلاحاً به قول اداری اسناد فرادستی، بالادستی یا مقامات اصلی نظام به خصوص مقام معظم رهبری طرح میشه که تعهد دیدن پیشرفت ها، نقد کاستی ها و امثال هم رو به خوبی ما مشاهده نکردیم تا یه سالهای اخیر. همچنین گفتم اشکالش برمیگرده یک مقدار به حساسیت پایین مسئولان فرهنگی و یا مسئولان سینمایی کشور که طی سال‌های اخیر فقط بحث‌ها رو باز گذاشتن در این که ما با حداقل‌هایی که در شوراهای صدور پروانه نمایش، صدور پروانه ساخت برای خودشون تعریف کردن، پشت اون واژه‌ها قرار بگیرن و هر اثری که میاد بدون اینکه اولویت گذاری بکنن، بدون اینکه ارزش گذاری بکنن، ما نیاز به مثلا فیلم‌هایی داریم که در حمایت از پروژه‌های ملی کشور باشه، در حمایت از عرصه های عجیب و شگفت انگیز در سطح کشور، چه در حوزه دارو، چه در حوزه نظامی، چه در حوزه اقتصادی فرهنگی باشه، و اینکه توان پردازش روایی سینما باید به کار بیاد اینها رو در خودش بگنجانه، ما اینها رو شاهد نیستیم. و یکی از جمله اشکالاتی هم که تو این سالها بروز کرده، فاصله و جدایی که بین ساختارها و دستگاه‌های دارنده محتواهای برتر کشور در طی 42 سال اخیر، چه ساختار نظامی، چه ساختار علمی، چه ساختار فرهنگیمون هستش با سینماگران، که ارتباط بینابین رو حداقل انتظار میره از جانب مسئولین وزارت ارشاد یا حتی سازمان‌های برجسته فرهنگی چون سازمان تبلیغات اسلامی همسلام، و حتی شما دوستان در صدا و سیما این فاصله رو پر بکنید یا هم نزدیک بکنید. کسی رو که توان تکنیکی داره به موضوعها و مسیرها، اینها به خوبی اجرا چون نشده، ما سینمامون نمیتونیم خیلی جدی بگیم سینمای تراز انقلابه. درسته یک سری اشارات خیلی جدی از جهت تصویر زن، از جهت دوری از ارزش‌های به اصطلاح نفسانی دنیای غرب و اینها رو ما میتونیم در آثارمون به رخ بکشیم، اما خیلی از این چیزها در سالهای اخیر با پیشرفت و جلو آمدن فضای مجازی و محتواهای متنوع و ناهماهنگ در این فضا باعث شده سینمای ما در مقابل اینجور اشاراتی که لزوماً اشارات عالی و متعالی نیستن عقب نشینی بکنه، و هر آنچه در این فضاها وارد میشه و به اصطلاح بیان میشه و توضیح میشه رو فکر کنه که روال جاری کشوره و باعثی به اینها توجه کرد، در صورتی که خیلی ساده میدونیم که فرهنگ مفاهیمش مشخصه، موجودی کشور انقلاب، خروجی 42 سالش مشخصه چیه، و در برابر این چیزهای بسیار روشن چرا سینمای ما بازتاب قوی نداره و چرا در مقابل فضاسازی‌های ناچیز اما پرهیاهوی دنیای مجازی کوتاه میاد و عقب نشینی میکنه. اینها مشکلاتی است که باعث شده ما هیچگاه سینمای تراز انقلاب و در هیچ سال جشنواره فجر یا سالهای پس از انقلاب به چشم نبینیم، محصول دقیق نداشته باشیم، و حتی مثل امسال ببینیم که از 16 فیلم جشنواره مثلا حدود 5-6 تاش توش نشانهایی از خودکشی و خودسوزی وجود داره. اینها در جامعه دیده میشه، اما به عنوان نقاط ریزی در گستره جغرافیایی ایران، علی آینه سینماگری نقاط ریز رو گرفته برجسته میکنه برای کل کشور به عنوان موضوع غالب، اما خیلی از پروژه هایی و چیزهایی که میتونه هم از لحاظ فرهنگی هم از لحاظ دستاوردهای فیزیکی در حوزه‌های اقتصاد و فناوری و امثال هم موشکی جنگی و خیلی چیزهای دیگه، حتی این قدرتی که رهبری بیان میکنن در صحبتاشون، قدرت نرم در فضای فرهنگی، قدرت سخت در فضای نظامی، همه اینها رو ما میبینیم که مقفول میمونه و سینماگر ما به دلیل اینکه خیلی خودمونی بگم هجوم یا خواست یا به اصطلاح انگیزه زیادی در ساختارهای سازمانهای متولی فرهنگمون که چند تاشه اسپردم نمیبینه، که نمیبینیم ما که اینها بیان فیلمسازها رو همه رو به کار بکشن، سرمایه گذاری مادی بکنن، سوژه جلوشون بذارن، بهشون پول بدن که شما نیروی تکنیکی نوشتن فیلمنامه هستی، فیلمنامه در این موضوع بنویس، شما نیروی تکنیکی ساخت فیلم هستی، سفارش رو بگی برای من فیلم بساز، و در مقابل شبهات مقاومت نمی کنن. اینجوری میشه که در اون حداقل مبانی سینماگر ما فکر میکنه که یکی از جنبه های دیده شدنش هم کجاست، جشنواره خارجی، به سمت اون تک نقطه هایی که در آثار وجود داره، حتی در آثاری مثل آثار امسال به بهونه آزادی بیان، حتی حجب یا تمسخر 42 ساله انقلاب رو هم ما در اثری داشتیم که کل کشور رو به زیر سوال برده بود، کل رابطه رو به زیر سوال برده بود، لحاظ تغذیه، لحاظ درک، شعور، انگار فضایی که در کشور حاکم شده الان خروجش مبنی بر انسداد، انقباض و هیچون انبساط فکری، انبساط تجهیزاتی، انبساط زندگی، انبساط فرهنگی اصلا دیده نمیشه. و متاسفانه این فیلم در جشنواره به اصطلاح مجوز گرفت، به نمایش در آمد و حتی با همین تکنمون اثر ما میتونیم فاصله با عنوان تراز انقلاب رو بسنجیم.
خیلی متشکرم آقای سلطان محمدی، ممنون از زیارتتون. شما بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدارشون.
جای خالی سینمای تراز انقلاب همزمان با ایستگاه پایانه جشنواره فیلم فجر موضوع گفتگو این بخش بود با حسین سلطان محمدی، منتقد سینما. قبل از اینکه به گفتگوی بعدی برنامه بپردازیم، برنامه مهر خاوران امروز رادیو گفتگو نگاهی خواهد داشت به دانشگاه تراز انقلاب اسلامی از منظر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که ساعت 17:30 دقیقه تا 18:45 به صورت زنده تقدیم شما خواهد شد، که دعوت میکنم شنونده باشید. اما در ادامه نگاهی خواهیم داشت به همایش تخصصی نقش و تبیین راهبردهای گام دوم انقلاب اسلامی در شکل دهی به ژئوپلیتیک قرن 15، که در این باره گفتگو می‌کنم با جناب ابراهیمی، دبیر اجرایی این همایش. آقای ابراهیمی سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، در خدمتتون هستم.
خیلی کوتاه برای شنوندگان ما درباره این همایش و اهداف برگزاری اون بفرمایید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. عرضم بزرگ شما که همایش ما یه همایش تخصصی هست در خصوص نقش و تبیین راهبردهای گام دوم انقلاب اسلامی در شکل دهی به ژئوپلیتیک قرن 15. مبحث این همایش، یعنی اهداف نهایی این همایش، در خصوص بحث پیگیری دو تا بخش هست، یکی بخش راهبردهای گام دوم انقلاب اسلامی که مد نظر مقام معظم رهبری هستش، و بحث دیگه که از دل این راهبردهای گام دوم انقلاب اسلامی قرار استخراج بشه، بحث ژئوپلیتیک قرن 15 هستش. ژئوپلیتیک قرن 15 عنوان رو ما به این شکل عنوان کردیم که سال آتی، همونطور که همه ما در جریانش هستیم، شروع قرن 15 کشور ایران اسلامی هست، یعنی قرن 15 هجری شمسی، یعنی چند ماه دیگه با تحویل سال 1400 ما وارد قرن 15 هجری شمسی میشیم. این موعد تغییر قرن یه مقطع ویژه است که در اون امکان تحقق چشم‌اندازهای مطلوب و ارتقای جایگاه و وزن ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از قطب‌های محوری تحولات و تصمیم‌گیری‌های آتی منطقه و جهان قابلیت فراهم شدن داره. خب طبیعتاً این مهم به منصه ظهور نمی‌رسه مگر با تکیه و تاکید بر تکیه و تاکید بر این مسیر باشکوه و رشبرانگیزی که انقلاب اسلامی از آغاز تا حالا طی کرده، همچنین با تازه شدن افکار و تصویرهای ذهنی مسئولین و مردم کشور در جهت الگو قرار دادن ابعاد مؤلفه و شاخصهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تحت رهنمودهای دایرانه مقام معظم رهبری میتونه به منصه ظهور برسه. در بعد ژئوپلیتیکی ما یک نگاهی باید به مزیت‌ها و ویژگی‌های ژئوپلیتیکی منحصر به فرد خود کشور خودمون داشته باشیم، همچون جمعیت جوان، کیفیت منابع انسانی، روحیه جهادی انقلابی، پیوندهای اجتماعی که در بین جامعه ایرانی هستش، باورهای عمیق دینی در بین اقشار جامعه، همچنین توانمندی‌های بالای نیروی مسلح کشور در عرصه‌های مختلف که امروز به منصه ظهور رسیده، و در کنار اینها موقعیت جغرافیایی ژئوپلیتیکی منحصر به فرد کشور ایران هستش که این موقعیت ظرفیت بالای سرزمینی اقتصادی رو برای ما برمغان آورده، چه در گذشته و چه در اکنون. این ظرفیت ها شامل منابع گسترده کشور هستش در ابعاد مختلف، در حوزه‌های مختلف، همچنین جمعیت و بازار مصرف داخلی و منطقه‌ای هستش که اگر در جریان باشید ما سومین کشوری هستیم که بیشترین همسایگان رو در سطح دنیا داریم. بعد در بحث خودکفایی صنعتی داریم، گام‌های خیلی بزرگی رو برداشتیم، گام‌هاش هم رو به رشد هستش، در جهش علمی در تمامی ابعاد و مرزهای دانش در حال به اصطلاح توسعه هستیم. همه این عوامل در کنار هم نشون میده که ما زیر ساخت‌های تحقق این چشم‌انداز مطلوب رو در داخل کشور میتونیم به خوبی داشته باشیم. گروه پژوهشی ژئوپلیتیک دانشگاه عالی دفاع ملی با تأمل بر این مسائل کلان و همچنین در جهت تقابل با نظریه مطرح ژئوپلیتیکی حال حاضر جهان که عمدتاً دیدگاه غرب محور دارن، مانند نظریه ژئوپلیتیک قرن 21 و همه اینها که بر اساس این هستش که به نوعی برای با محوریت جهان غرب گفتمان سازی بکنه، ما هدف ما این هستش که بتونیم در قالب این بحث کلان طرحی که در واقع مقام معظم رهبری این چشم‌اندازی که ایشون مطرح فرمودن در خصوص گام دوم انقلاب اسلامی یعنی 40 سال بعدی که در پیش داریم، ما بتونیم به گفتمان سازی و مطرح سازی دیدگاه ژئوپلیتیک قرن 15 بپردازیم. قرن 15 که ما در پیش داریم در واقع قرنیه که ما هدف ما اینه که این قرن بشه مبتنی بر تاریخ و تمدن انحصاری که ایران اسلامی در اختیار داره، یعنی ما هدف ما این است که در سلسله همایش‌های بعدی که در پیش داریم و این همایش در واقع اولین همایش این به اصطلاح طرح هستش، این دیدگاه هستش، ما هدف ما اینه که بتونیم به یک نظریه برسیم در نهایت به نام نظریه ژئوپلیتیک قرن 15 که در اون جمهوری اسلامی ایران به عنوان متن و محور نظریات ژئوپلیتیکی به سال آینده باشه، یعنی دیدگاه های ژئوپلیتیکی از نگاه جمهوری اسلامی ایران و با محوریت جمهوری اسلامی ایران طراحی بشه و اینها بیاد ابعاد شناسایی بشه، مؤلفه شناسایی بشه، شاخصها شناسایی بشه و در نهایت تبدیل به یک دیدگاه مطرح و در صورتی که امکانش وجود داره به یک نظریه مطرح به نام ژئوپلیتیک قرن 15 برسیم. در واقع ما این رو در این قالب این همایش اومدیم مطرح کردیم، از ظرفیت نخبگان راهبردی کشور در سطوح لشکری و کشوری، اندیشمندان حوزه‌های مختلف و که مرتبط با این بحث هستن کمک گرفتیم، از به اصطلاح اندیشمندان داخلی و خارجی کمک گرفتیم، اولین همایش رو برگزار کردیم. انشالله در فرصت‌های آتی، در سال آتی، ما بتونیم همایش‌های بعدی رو در این خصوص برگزار بکنیم که در نهایت بتونیم با آن هدف ادعایی خودمون که نظریه ژئوپلیتیک قرن 15 هستش از دل راهبردهای گام دوم انقلاب اسلامی برسیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای ابراهیمی، ممنون از توضیحاتتون. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. خدا حافظ.
درباره اهداف برگزاری همایش تخصصی نقش و تبیین راهبردهای گام دوم انقلاب اسلامی در شکل دهی به ژئوپلیتیک قرن 15 گفته بودشم با ابراهیمی، دبیر اجرایی این همایش. از زن شنونده به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. ساعت خوشی رو پیش روتون داشته باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما.